الله الرحمن الرحيم. بحثمون در سر و صدورش از واجب تعالی بود. گفتیم که سر به دو قسم تقسیم میشه، یکی سر وجودی مثل نار که منشأ یک عدمی یعنی عدم سلامت یا عدم حیات یا عدم لباس امثال ذالک برای شخصی که لباس سوخته میشه، و یکم شر عدمی که همون عدم حیات یا عدم سلامتی است که از این شر وجودی به وجود میاد. شر وجودی رو گفتیم شر بالعراضه، در واقع شر نیست، اما شر عدمی گفتیم شر به ذاته، در واقع شر هست. بعد اضافه کردیم که غیر از این دوتا شر، شر دیگه ای نداریم که عدم مطلق شر به حساب بیاد. گفتیم که عدم مطلق رو نمیشه شر حساب کرد، شر منحصر در همین دو قسمه. بعد درباره عدم مطلق دو تا مطلب رو من نگفتم که باید اضافه کنم. صفحه 416 سطر هفتم داشتیم ولا خبر عن عدم مطلق. از اینجا میخواد شروع کنه و ثابت کنه که عدم مطلق شر نیست، یعنی اصلا نداریم که شر باشه، بیش از دوتا شر نداریم. این لا خبر عن عدم مطلق این یه مقدمه است. مقدمه دیگر رو من اضافه نکردم، ولی شاید از نظر همینطوری توضیح دادم ولی بیان نکردم. مقدمه دوم من باید بگیم لا خبر عن عدم مطلق و ما لا خبر عن لا وجود الله، پس عدم مطلق موجود نیست تا بگیم شر هست یا شر نیست. این ما لا خبر عن لا وجود الله رو که مقدمه دومه باید اضافه میکردیم، من یادم نیست اضافه کردن یا نه. بعد مطلب دوم این بود که در دنباله همین بحث گفتیم ولو کان له حصول ما لکان شر العام، یعنی اگر عدم مطلق یه نوع حصولی داشته باشه لکان این عدم مطلق شر عام. اینم توضیح دادم اما مختصر بیان نشد. بیانش اینه که شروع امور اضافی هستند و چون اختصاص به چیزی دارند برای اون چیز شر به حساب میاد. مثلا فرض کنید اگر سلامت از یه انسان گرفته بشه نسبت به همون انسان شره، نسبت به دیگران شر نیست، یعنی شر عام نیست، یه شر خاصه که مخصوص همون کسیست که دامنگیرش شده. اما شر عام چون خصوصیتی به شیء دون شیء نداره، اما عدم مطلق، عدم مطلق چون خصوصیتی به شیء دون شیء نداره یعنی ارتباط با هیچی نداره، اگر ما شر حسابش کنیم شر عام به حساب میاد. از بحث ما بیرون است که اینو گفتم و گذاشته از این اون شری که مورد بحث ماست نیست. ما بحث شری میکنیم که آسیبی برای کسی به حساب بیاد یا آسیب برای چیزی به حساب بیاد. این شر عام که اصلا مربوط به کسی نیست که به حساب او شر، برای او شر به حساب بیاد و بعد مورد بحث ما قرار بگیره. اینم باید اضافه بکنیم که تکمیل بشه مثلا. بعد مطلب سومی هم داریم در آخر بحث جلسه گذاشته داشتیم و این نما شر رو یلحق و ما فی تبائهی ما بالقوه و ذالکل عجل ماده. در نسخه ما مابل قوه است، در یه نسخه داره که در پابراری ما اشاره نکرده این نما شر رو یلحق و ما فی تبائهی معنا مابل قوه، لفظ معنا رو اضافه کرده و ظاهرا این نسخه در دست محشین بوده، زیرا که سید احمد در این قسمت حاشیه زده گفته معنا ما نخون، معنا ما بالقوه بخون، با اضافه بخون، با تنوین نخون، معنا ما بالقوه نه، معنا ما بالقوه. انما الشر یلحق ما فی تبائه معنا ما بالقوه، یعنی شر ملحق چیزی می شود که در تبائش معنای امری که بالقوه است وجود داشته باشه، یعنی مشتمل بر بالقوه باشه. چیزی هم که مشتمل بر قوه است دارای ماده است، پس شرع اونجایی میاد که ماده باشه. خب این دو تا مطلب بود، یکی درباره عدم مطلق، یکی درباره این نسخه که در جلسه گذشته گفته نشده بود بعد اضافه میشد. حالا وارد بحث امروز میشه. گفتیم که شر در جایی واقع میشه که ماده وجود داشته باشه. حالا میخوام بگیم که این شری که ملحق به ماده میشه دو قسمه. یک قسم چنان از اول چنان وارد ماده میشه که نمیگذارد اون ماده به کمال لایق خودش برسه، از همون اول این ماده رو ناقص میکنه. قسم دوم شرعیست که عارض میشه بر ماده ای که به کمالی رسیده، اگر چه کمال نهایی نیست ولی به کمالی رسیده، این شرع بعدن عارض میشه و مانع میشه که کمالش به حد نهایت برسد. وقت این شرع قسم دوم که بعد از این که ماده به کمالی رسیده برش عارض میشه، باز به دو قسم میشه. یه شرعیست که مانع فیض فاعل میشه و یک دوم شرعیست که مانع کمال قابل میشه. یعنی گاهی بر مانع بر فاعل وارد میشه و نمیذاره فیض فاعل، حائل میشه بین فاعل و قابل و نمیذاره فیض فاعل به قابل برسه. گاهی حائل نمیشه بلکه واصل به قابل میشه و نمیذاره قابل به کمال برسه. نتیجه هر دو اینه که قابل رو از اون کمال نهایی من میکنه. از قسم اول از این دو قسم شد عبارت بود از قسمی که بر ماده وارد میشد و نمیذاره ماده به کمال برسه. قسم دوم بر مادهی که به کمالی رسیده عارض میشه و نمیذاره که اون ماده به کمال لایق و کمال نهایی برسه. اون وقت قسم دوم رو همونطور که توجه کردیم به تو قسم تقسیم کرد. حالا میخوام مثال بزنیم برای هر سه قسمش. قسم اول این بود که از اول وارد ماده بشه و نذاره که ماده به کمال برسه. مثل این که فرض کنید نطفه انسانی برخورد میکنه در همون رحم مادر به امری، به شرعی که اون شر باعث میشه که این موجودی که میخواد به دنیا بیاد زش به دنیا بیاد یا ناقص الخلقه به دنیا بیاد. این از همون اول شر رو بر ماده وارد میکنه. اینطور نیست که به ماده اجازه بده که یه صورتی بگیره بعد وارد بشه این صورت رو خراب کنه، بلکه از همون اول که ماده میخواد به سمت فعلیت بیاد کاری میکنه که خراب به سمت فعلیت بیاد و فعلیت رو کامل نگیره. هیئتی در ماده به وجود میاره که اون هیئت منشأ زشتی اون موجود یا منشأ ناقص الخلقه بودن اون موجود میشه. این مثال برای قسم اول که به قول ایشون اون تخطیط و تشکلی که روی نطفه باید به وسیله قوه مصوره بیفته و صورتی که صورت کامل هست بر این نطفه نقش ببنده، بر این ماده نقش ببنده، اون صورت نفس نمیبنده، اون تخطیط و تشکل حاصل نمیشه به خاطر اینکه شری در این ماده وارد شده و هیئتی رو در این ماده وارد شده که اون هیئت از تخطیط و تشکل و صورت کامل منع میکنه. یعنی از اون چه که این نطفه به او احتیاج داره ممنوع میشه. قسم اول. قسم دوم اینیست که یک امر خارجی، نه که به صورت هیئتی بر ماده عارض بشه و ماده رو از اون صورت لایقش منع کند، بلکه بعد از اینکه ماده به کمالی رسیده امر خارجی وارد میشه و نمیذاره که به اون کمال نهایی برسه. اینو از کردیم دو قسم میشه، یکی مانعی که حائل میشه بین فاعل و قابل و دوم مانعی که مستقیم واصل میشه به خود قابل. مانعی که حامل حائل میشه، مثال میزنیم خورشید میخواد این میوه رو که یه فعلیتی پیدا کرده دیگه ماده خالی نیست، میخواد این رو به کمال برسونه و بپره این میوه رو. بعد ابری سایه کوهی امثال ذالک مانع میشه و نمیذاره این میوه به اون کمال نهایی خودش برسه. توجه میکنید که فاعل فیضشو میرسونه، قابلم قابلیتشو اعلام میکنه، ولی این وسط یه شری که حالا عبارت از شری برای این میوه، ولی خود اون حائل شر نیست، عب شر نیست، سایه کوه شر نیست، اما برای این میوه شره. این نمیذاره که میوه به کمال برسه، یه شری که عبارت از ابره یا عبارت از کوه بلند و سایه کوهه، این مانع میشه از این که فیض اون فاعل که خورشیده به قابل که این میوه برسه و میوه به کمال لایق خودش واصل میشه. این قسم اول. قسم دوم قسمیست که اون مانع خارجی و اون شر خارجی واصل میشه به قابل، حائل نمیشه بین فاعل و قابل، بلکه واصل میشه به قابل. مثلا فرض کنید میوه‌ایه که داره به کمال خودش میرسه، سرمایی وارد میشه و این میوه رو به اصطلاح سرما میزنه. سرما میزنه یعنی سرما واصل میشه به این میوه، حائل نمیشه، واصل میشه و نمیذاره این میوه به کمال برسه. حالا یا میوه کوچیکی میشه، یا میوه سیاه شده میشه، یا یه مقدارش میسوزه، بالاخره یه میوه درست حسابی از آب در نمیاد، از کار در نمیاد. اینم شرطی است که وارد شده بر قابل و قابل رو از رسیدن به کمال لایق منع کرده. پس شر به طور کلی در جایی وارد میشه که ماده باشه و نحوه ورودش هم به یکی از این دو قسم، یا اگر دقت کنیم به یکی از این سه قسمه که یک قسمش به دو قسم تقسیم شد، مجموعاً میشن سه قسم. به یکی از این سه صورت شر بر جایی که ماده هست وارد میشه. خب حالا از این تصور کنیم، مثلا صفحه 416 بود، این صفحه 10 و شر رو یلحق الماده لامر اول یعرض لها فی نفسها. نل امر تار این من بعد دو جور شر ملحق میشه، ملحق ماده میشه و شر، یا لامر اول، یعنی امر اول، یعنی قبل از اینکه چیزی اولا وارد بشه در ماده و ماده رو کامل کنه به کمالی برسونه، بلکه اولین چیز همین شره که در ماده وارد میشه. یعرض لها بر ماده وارد میشه، فی نفسها بر خود ماده وارد میشه، برخلاف اون یکی دیگه که ماده رو اجازه میده کامل بشه بعدن وارد میشه. این یک قسم دیگه. ولی امر انتار این بعد، گاهی شر ملحق ماده میشه لامر اول، گاهی ملحق میشه لامر تارع، یعنی امری که عارض میشه بعد، یعنی بعد از اینکه ماده به کمالی رسیده ولو کمالش کمال نهایی نبوده، امری وارد میشه و نمیذاره این ماده که به کمال مختصری رسیده به کمال نهایی برسه. این دو قسم حالا میخوام توضیح بدیم. قسم اول تقسیم نداره، فقط مثال براش میزنیم، اما قسم دوم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، برای هر قسمش مجزا مثال میزنیم. فاما الامر الذي في نفسها، اما امری که فی نفس الماده حاصل میکرد و ماده رو از رسیدن به کمال، حتی کمال مختصر هم منع میکنه، فان یکون قد عرض لماده ما فی اول وجودها بعض و اسباب شر خارجه. به این هست که بر ماده ما، مادتون ما، یه ماده ای عارض شود فی اول وجود این ماده، در همون هنگامی که داره وجود میگیره واقع شود، عارض شود بعض اسباب شر که این اسباب خارج از خود ماده هستند، درون ماده نیستند، ولی عارض بر ماده بشوند و باعث بشوند که در ماده هیئتی راسخ بشه. خودشون خارجند ولی منشأ پیدایش هیئتی در درون ماده میشن. فتمکن منها هیئت من الحیات، یعنی راسخ شود منها در این ماده هیئتی از حیات، یعنی با آمدن این اسباب هیئتی در ماده متمکن و راسخ میشه، به طوری که تلکل هیئت و یمان و استعداد الخاص للکمال، این هیئت من میکند استعداد خاصی رو که ماده برای کمالی داشت، اون استعداد رو ازش میگیره و نتیجتا ماده به کمال نمیرسه. کدام کمال؟ الذی منیت به شر یوازی، کمالی که منیت یعنی ابتلیت، کمالی که ماده مبتلا شده، منیت زمینش به ماده برمیگرده، زمین یوازیه به کمال برمیگرده، کمالی که ماده به شر موازی کمال مبتلا شده، شر موازی یعنی شر مقابل، شری مقابل اون کمال است و مانع اون کمال است، ماده به اون شر مبتلا شده و جلوی اون کمال رو گرفته، پس استعدادی رو این ماده برای کمال داشته، شر مقابل این کمال آمده و این کمال به خاطر اون شر مقابلش، استعداد این کمال به خاطر شر مقابل گرفته شده. وقتی از ماده استعداد گرفته شد، دیگه ماده نمیتونه به کمال لایق برسه. مثل الماده فلکی یتکون منها انسان او فرست، مثل مادهی که از اون ماده انسان یا فرست به وجود میاد، یعنی مثلا نطفه، نطفه انسان یا نطفه فرست، که اینها استعداد خاص دارن للکمالی، یعنی کمال انسانی یا کمال فرسی. حالا اگر از خارج اسباب شری حاصل شود و هیئتی رو در این ماده قرار بدهد، استعداد این ماده لکمال انسانی یا لکمال فرسی گرفته میشه یا اختلال پیدا میکنه. اذا عرض لها، مثل ماده و ماده فرسی انسان، اذا عرض لها یعنی لئین ماده من الاسباب تارعه، از طریق اسباب آرزه، تارعه این آرزه، از طریق اسباب آرزه آرز شود بر این ماده ما، یعنی هیئتی که جعل این ماده رو اردع مزاجن و اعصا جوهرن، یعنی مزاجش رو مزاج پست کند و جوهرش رو جوهر آسی کند. جوهر وقتی آسی باشد اون صورت لایق رو نمیپذیرد، صورت لایق رو رد میکنه، یه صورت نامناسبی رو قبول میکنه. مزاج هم یعنی اون منتظر، اون کیفیتی که در منتظر حاصله که او اختزا میکند صورت مناسب رو، اگر اون مزاج افت کنه و سقوط کنه، حتما اون صورت مناسب اولی رو نمیپذیره، یه صورت دیگر رو که مناسب با این مزاج پسته میپذیره و هیئتی آرز میشود از طریق اسباب تارعه و آرزه، هیئتی آرز میشه که این ماده رو اردع و مزاجن و احسا جوهرن قرار میده، یعنی یک جوهر کاملا آسی و یک مزاج کاملا ردی و پست. وقت سلم تقبل اون ماده انسانی یا ماده فرسی، تخطیط و تشکیل و تقویمی را که از ناحیه قوه مصدره میاد. قوه مصدره میدونیم که قوه مولده این نطفه رو یا این ماده رو میسازه، بعد یه قوهی به نام مصدره باید بیاد روی این ماده خطکشی های خاصی که مناسب انسانه یا مناسب بدن فرسه انجام بده، یا شکل خاصی رو بر این ماده قرار بده، یا قوام به این ماده بده. این کارها از قوه مصدره برمیاد. حالا اگر ماده مشتمل بر اون هیئت فاسده شد یا اون هیئت مفسده شد، در این صورت این ماده دیگه نمیتونه اون تخطیط و تشکیل و تفهیم، خطکشی ها و شکل دادن ها و قوام دادن هایی رو که از ناحیه قوه مصدره باید بیاد، نمیتونه قبول کنه. وقت تشبهت الخلقتو، تشبهت این زشت میشود، فتشبهت الخلقت، خلقت زشت میشه، زشت میشه حالا یا صورت طرف و ترکیب میشه یا نه اصلا اعضا خراب میشه، شخص ناقص الخلقه در میاد، اونم زشتیه دیگه، اونم یه نوع زشتیه. وقت ولم یوجد، این ولم یوجد اصلا وسط شبهته، زشت میشود خلقت و المحتاج و الی اون چه که مورد احتیاج است لم یوجد، پیدا نمیشه و یافت نمیشه، اون چه که مورد احتیاج است چیست؟ من کمال مزاج ولبنیه، یعنی یک مزاج کامل، کمال مزاج ولبنیه اضافه صفت به منصوفه، یعنی اون مزاج کامل، اون بنیه و بنای کاملی که در یک بدن لازم است دیگه به وجود نمیاد. اون کمال، چه کمال مزاج باشد چه کمال بنیه باشد که مورد حاجت این نطفه است، وجود نمیگیره، یه چیز دیگه وجود میگیره که باعث میشه این نطفه اون کمال خاص خودش رو نداشته باشه. خب اما این مشکلی که پیش میاد نه از ناحیه اینه که فاعل کارش درست انجام نده، فاعل کارش درست انجام بده، قابل به خاطر اشتغالش بر اون هیئت فاسد یا اون هیئت مفسد نتوانسته از فیض این فاعل رو درست بگیره. لال ان الفاعل حرمه، نه به خاطر اینکه فاعل تحریم کرده به کمال رسیدن این ماده رو، بلکه ان المنفعل لم یقدر، منفعل که همون ماده و اون نطفه انسان یا فرسه، او نتونسته قبول کنه، هیئتی در درونش متمکن شده که اون هیئت نذاشته این فیض رو قبول کنه. خب تا اینجا قسم اول از دو قسم شرعی که ملحق به ماده می شوند توضیح داده شد که گفتیم اون سبب شر خارجه ولی باعث می شود که هیئتی در درون ماده به وجود بیاد و اون هیئت مانع رسیدن ماده به کمال بشه. مثالشان زد. حالا قسم دوم و عمل امر و تار و من خارج، اگر شر امری باشد که عارض از خارج شود، یعنی هیئتی در درون ماده به وجود نیاد بلکه از خارج شر حاصل بشه، قسم اول نباشه قسم دوم باشه، فعهد شیء، یعنی یکی از دو حال اتفاق میفته که از گردن این قسم دوم به دو قسم تقسیم میشه. اما مانعون و حائلون و مبعدون للمکمل، یعنی فاعل، فاعل که میخواد کامل کند اون قابل رو، یا این شر خارجی مانعی که من می کند فیض فاعل رو و حائلیست که واسطه می شود بین فیض فاعل و قابل، و مبعد للمکمل، مکمل رو از اون موجودی که می خواهد کامل شود یعنی مستکمل است دور می کنه، مانع نمی گذارد که مکمل به مستکمل برسد و فیضش رو در مستکمل قرار دهد. این قسم اول. قسم دوم و اما مضادون، یعنی اون شر خارجی چیزی که ضدیت دارد با قابل، واصلون یعنی واصلون الی القابل، به قابل میرسه، ممحقون للکمال، ممحق این محف کننده، از بین برنده، از بین برنده کماله، یعنی کمالی بر این ماده وارد شده بود و این ماده کمالی رو گرفته بود و داشت به سمت کمال بالاتر میرفت، ولی این مزاد که به او واصل شد همین کمالی رو هم که گرفته ناقص کرد، نه تنها نگذاشت که به کمال بعدی برسه بلکه همین کمال رو هم ناقص کرد. دقت میکنید گاهی دیده میشه بعضی سیبا کنارشون سیاه شده و سفت شده، اصطلاحا بعضی میگن برق زده، بعضی میگن سرما زده، هر دو رو میگن. خب این یک شرطی است که وارد شده و این سیب رو در از همون کمالی که بهش رسیده بیرون آورده، علاوه بر این که نداشته به کمال بالاتر برسه همون کمالی رو که به دست آورده ناقص کرده. مثال اول که شرط خارجی باشد، هیئتی رو در قابل قرار ندهد ولی حائل بشود بین فاعل و قابل و نگذارد فیض فاعل به قابل برسه، مثالش این است: وقوع صحب کثیرت و تراکمها، وقوع صحب کثیرت و تراکمها، ابرهای زیادی واقع شدن و متراکم شدن، و اذلال جبال شاهق، سایه کردن کوههای مرتفع، شاهقه مرتفع، که تمنع و تأثیر از شمس کسماره علال کمال، نگذارد شمس در میوه ها به طور کامل تأثیر کند، علال کمال متعلق به تأثیره، تأثیر کمالی شمس در ثمار رو منع کند، شمس اثر میگذاره، بالاخره تو سایه هم اثر میذاره، پشت ابر هم اثر میذاره، ولی تأثیرش علال کمال دیگه نیست. اگر بخواد تأثیر علال کمال باشه باید سایه کوه نباشه، سحب کثیره نباشه. پس سحب کثیره و سایه کوه میشوند شر خارجی که هیئتی رو در ماده قرار نمیدن ولی حائل و مانع میشن بین مکمل و مستکمل، و نمیگذارن مکمل مستکمل رو به کمال لایق برسه. مثال دوم: و مثال ثانی جس البت، کتاب ما نوشته حس البت، حس درست نیست، جس. جس به معنی نفس، یعنی تماس پیدا کردن. تماس پیدا کردن سرما با گیاهی است که المصیب به لکمال هیزی وقته. یعنی نباتی که به کمال خودش در وقت خودش میرسد، این چنین نباتی رو سرما لمس کند، سرما با چنین نباتی تماس پیدا کنه، خب باعث میشه که این نبات در وقت خودش با اون کمال لایق نرسه، بلکه تازه همون مقدار کمالی رو هم که داره از دست بده. و مثال دومی که شر واصل، شر مضاد با کمال است و واصل به اون مستکمل و قابل است و کمال رو محو میکنه، مثالش تماس پیدا کردن سرما با نباتیست که در وقتش به کمال میرسه. المصیب به کمالی فی وقته، در وقت خودش به کمال خودش میرسد. اگر این سرما نبود، اگر این سرما نبود در وقت خودش به کمال میرسید، ولی این سرما مانع شده و او را از کمال انداخته. حتی یفسد الاستعداد الخاص و مایت به او، به طوری که استعداد خواه این سرما چنان بر این نبات وارد شده که استعداد خاص این نبات رو فاسد کرده و مایت به او استعداد رو که اون فعلیت و کمال لایقه او رو هم فاسد کرده. چون وقتی استعداد از من میداره، مایت به او استعداد نو مستعد الله رو هم از من میداره. مستعد الله اون کمال لایقه نباته، وقتی استعداد از من برد اون کمال هم از من میره. خب تمام شد. این و جمعی و سبب شر باید سر خط نوشته بشه. مطلب جدیدیه. ایشون از اینجا میخواد بیان کنه که در عالم وجود شر بسیار نادره. اینطور نیست که به نظر میرسه. بعضی میگن این همه شروع در عالم چطوری از منبع خیر ساده شده، و اگر خدا عادل است این همه شر چیست؟ این اعتراض رو میکنه. اولا ما باید ثابت کنیم که این همه شر نیست، شر خیلی کمه. ثانیا همون مقدار شر هم که هست باید چنان توجیه کنیم که با عدالت خدا ناسازگار نباشه. این دو کار رو میخوام انجام بدیم. فعلا میخوام ثابت کنیم که شر کمه، بعدا ثابت میکنیم که این شر کم هم با عدالت خدا مزاحمتی نداره. اما این که شر کمه، این فرمان که عالم افلاک رو ملاحظه کن، چقدر این عالم بزرگه، به طوری که زمین و اطراف زمین که هوا و آب و آتشه که عالم عناصر به حساب میان، اینا در مقابل عالم افلاک چیز نیستن. اینقدر افلاک عظیمه که این مثل مرکز دایره در مقابل خود دایره. زمین مرکز این کرات بالاییست دیگه، چند نهو کرات تمام یه دایره رو تشکیل داره و زمین یه نقطه وسط این دایره است به نام مرکز. همونطور که نقطه مرکز در مقابل دایره چیزی به حساب نمیاد، زمین هم در مقابل این همه افلاک چیزی به حساب نمیاد. خب پس افلاک با این همه عظمت خالی از شر داره، هیچ شر اینجا نیست. عالم عقول که عظیمتر از افلاکن، اونام خالی از شر داره. پس دو تا از حلقات وجود هیچ شرعی کشون نیست، فقط میمونه همین زمین که عالم عنصره. شر تو اینجاست. از اولی که وارد شدیم بیان شر کردیم، معلوم شد که شر جاش کجاست. گفتیم شر حاصل است از حرکت و تصادم متحرکات. چون اگر تصادمی نباشه، دو چیز دارن به حال خودشون حرکت میکنن، هیچ به هم کار نداشته باشن، هیچ که مزامی، هیچ که مزامی دیگری نباشه، شرعی تولیده میشه. حتما شرع از حرکت و تصادم متحرکات درست میشه. در عالم عقل حرکت نیست پس شرع نیست، در عالم افلاک حرکت هست ولی تصادم متحرکات نیست پس شرع نیست. اون جایی که هم حرکت هست هم تصادم متحرکات هست زمینه، عالم عنصره، در اینجا شرع هست. و هر شدیم عالم زمین در مقابل افلاک و در مقابل عقول اصلا چیزی نیست، چیزی رسال نمیاد. پس شر در یه هم تیم محدوده کمی موجوده. خب تو خود زمینم که بیاید همش که پرشهر نیست که، بسیاری از موجودات هستن که با موجود دیگری استکاف پیدا نمی کنن و در تمام دوران عمرشون اصلا مبتلا به شر نمی شن. خب اینا رو باید استثنا کرد. گروهی هستن که بله مبتلا به شر می شن. اینا که مبتلا به شر می شن بازم زیاد نیستن، در بین خلائق اینا زیاد نیستن. تازه همین هایی که مبتلا به شر می شن در تمام مدت عمرشون مبتلا به شر نیستن، احیانا مبتلا به شرن. پس اولا افراد مبتلا به شر قلیلند، ثانیاً همون افرادی که مبتلا به شرن در ازمنه قلیلهی مبتلا به شرن، پس قلیلن در قلیل شد، شر در عالم وجود بسیار کم شد. خب این بیان علت شر بود، اما حالا باید ثابت کنیم که همین شر قلیل در مزاحمتی با عدالت واجب نداره که اینو بعدها اثبات میکنیم. فعلا الان مورد بحث ما نیست، شاید اصلا امروز هم اصلا مورد بحث ما نباشه، در روزهای بعدی بحث میشه. فعلا ما تمام همتمون اینه که قلت شر رو اثبات کنیم و یه مطلبی رو توضیح میدیم که البته بعد تفصیل بیشتری میدیم. یه نوع شری داریم که کثیره ولی او در واقع شر نیست، اون در مثل انسان ها خیلی کثیره. و انسانی میتواند علم هندسه بیاموزد، نیاموخته. این نیاموختن هندسه شرط تو یه دون جهل دیگه، جهلم شرط. میتوانسته علم فقه یاد بگیره، فلسفه یاد بگیره، چی یاد بگیره، اینا رو یاد نگرفته، همین شرط. پس جهل به این کمالات همه میشه شرط. ولی آیا این شرطیست که انسانیت او رو تهدید میکنه؟ کمال اولشو که انسانیت تهدید میکنه، یا کمال ثانیشو که مثلا کتابت و ذهن و اوصاف دیگریست که لازمه بقیه انسان هست، اینا تهدید میشه؟ نه، هیچ کنون تهدید نمیشه. شرطیست که اگر نبود انسان به فضیلت میرسید و حالا که هست انسان به فضیلت نمیرسید، یا انسانیت در نمیاد. پس شرطی نیست که انسان رو از انسانیت بیرون بیاره و به لحاظ انسانی شر به حساب بیاد، بلکه به لحاظ اون فضیلت شر به حساب بیاد. و این جور شروع اصلا ما نباید حساب کنیم، این شروع که نباید مزاحم عدالت بگیریم. این افراد بعضی هاشون استعداد دارن، اولا اشتیاق دارن، ثانیا میرن دنبال علمی و تحصیل میکنن، علم رو به کمال میرسن. که اگر اون استعداد نباشد، یا استعداد باشد اشتیاق نباشد، یا هیچ کدوم نباشد، این انسان به کمال نمیرسه. خب نرسید، این یه شر هست ولی نه شر مزاحم عدالت. این شر هم شر زیادی است، همونطور که نبسیم این در بسیاری از انسان ها هست. اینو ما شر حساب نمی کنیم، ما شری رو شر حساب می کنیم که جهل مرکب باشه، در اعتقادات باشه، که بعدا باعث مشکلی برای این انسان بشه، بعد انسانیت رو بندازه یا در قیامت مبتلا به عذابش کنه. و الا کسی هندسه نخونه قیامت کارش نداره، کسی فلسفه نخونه قیامت، اعتقاداتش درست باشه ولی این همه علوم مفصل رو نخونده باشه، این فضیلتی رو از دست داده، مبتلا به شر شده، ولی در قیامت عذابی برش وارد نمیشه. در همین دنیا مشکلی نداره، چه بسا از اون کسی که هندسه خونده بهتر هم زندگی بکنه. پس این مبتلا به شر هست به اون معنا، ولی مبتلا به شر که مداهم با عدالت باشه نیست. بنابراین توجه داشته باشیم که این شروع فعلا مورد بحث ما نیستن. شر یعنی خلو از علم هندسه، شر یعنی خلو از فلان کمال، اینا مورد بحث ما نیستن. اگه اینو بخواد حساب کنید شر در بین انسان ها زیاد میشه. ولی اون شری که میتونه مزاحم عدالت باشه، اون شر به خود ایشون شر حقیقیش اون کمه. مثلا انسانی فرض کنید که سیلی آمد خونشون خراب کرد، یا انسانی کنار آتش میخواست خودش گرم کنه، یه دفعه بادی اومد این آتش به لباسش سوخت، خودش سوخت یا لباسش سوخت، اینا خب شرن کم و زیاد. اما اینا را اگه حساب کنید خیلی کمه. چقدر انسان داریم در طول عمرش یک بار هم بدنش نمیسوزه؟ اونا که میسوزن کم میسوزن، وقتی هم میسوزن همیشه که نمیسوزن، یه وقت میسوزن. البته ممکنه اثر این سوختن تا آخر باقی بمونه، ولی مدتی این بدون سوختن زندگی شده. علی‌الحال هم افراد کمی مبتلا به این شر میشن، هم اونایی هم که مبتلا به شر میشن در طول مدت نیست. بله گاهی از اوقات اتفاق میفته یه موجودی از اول تا آخر مبتلا به شر باشه، خیلی کمه. خب و جمعی او سبب شر اینما یوجد و فیما تحت فلک القمر، تمام اسباب شر که حرکت و تصادم متحرکاته، یعنی اگه همه اسباب شر رو جمع کنیم در این کلمه خلاصه میشه حرکت و تصادم متحرکات، تمام این اسباب اینما یوجد و فیما تحت فلک القمر، یعنی در جوف القمر، در پایین تر از قمر که عالم کون و فساد یعنی عالم عناصره. و جملت ما تحت فلک القمر تفیف بالقیاس الی سایر الوجود، جمله یعنی مجموع، مجموع آنچه که تحت فلک القمر است تفیف یعنی قلیل و ناتیز است بالقیاس الی سایر الوجود، یعنی بقیه عالم وجود که افلاس و عقول باشه. حالا مشاب عالم مثال قبول ندارن و الا مثال هم اینجا فکر میکردیم اون طرف خیلی زیاد میشود، فقط اشتر توی عالم عنصر میامد، عالم افلاک و عالم مثال و عالم عقول همه خالی از شر بودن کمالاً. سن مشر این اگه سر خط رو نوشته نشه اشکال نداره، دنباله مطلبه. این شرم که باز در تحت فلک قمره همینم به همه اشخاص مربوط نمیشه، بعض اشخاص رو گرفتار میکنه، اونم نه در تمام مدت عمرشون. سن مشر اینما یصیب و اشخاص هم. نه همه رو، به اشخاصی اصابت میکنه، اون هم فی اوقات، نه در همه اوقات، فی اوقات، در بعض اوقات، در بعض اوقات به اشخاص میرسه. پس اولا همه اشخاص رو نمیگیره بلکه اشخاصی رو میگیره، ثانیا در همون اشخاص هم گرفته همه اوقاتشون رو فار نمیکنه بلکه فی اوقاته. والانواع محفوظتون، اشخاص گرفتار میشن، انواع گرفتار نمیشن، انواع محفوظن. و لیس شر الحقیقی یا ام اکثر الاشخاص، شر حقیقی که عبارت از اون عدم بود اکثر اشخاص رو نمیگیره، مگر نوعی از شر که اکثر اشخاص رو گرفته. نوعی از شر عرض کردن شر به حسد مابعد شمالات ثانی هست، مثل جهل به بعض علوم، جهل به هندسه، جهل به فلسفه، این جور شر رو بله اکثر افراد رو میگیره، ولی شر حقیقی از این که بگذاریم لیس یا اون و اکثر اشخاص، اکثر اشخاص شامل نمیشه، اقل اشخاص شامل میشه. این الا نوعا من الشر استثنایی است که بعدن مصنف بهش اشاره میکنه، میگه ما استثناء کردیم، یادتون باشه الان بعدن من تطبیقش میکنم برای این کسات، اون عبارت بعدی مصنف رو تطبیق میکنم، توجه داشته باشید منظور همین تیک است که یک نوع شر رو ایشون داره استثناء میکنه که میگه این شر کثیره، ولی این شر مربوط به کمال اول نیست، یعنی به کمال اول انسان که همون صورت انسانیش آسیب نمیزنه، مربوط به کمال ثانی هم نیست، مربوط به کمالات بعد از کمال ثانی است که اگر انسان تحصیل کنه میشه فضیلت، اگر هم تحصیل نشد مشکلی نیست. خب حالا که گفت لیس شر الحقیقی یا اون اکثر الاشخاص الا نوعا من الشر، حالا که این مطلب رو گفت میخواد یه توضیح بده که شر سه قسمه، میخواد بیان کنه که شر سه قسمه، برای این که این عبارت لیس شر الحقیقی یا اون اکثر الاشخاص روشن بشه. میفرماد که شر بر سه قسمه است، یکی شر یعنی فقدان امر واجب، برای هر موجودی حیات واجبه، مثلا حیات واجبه، یا فرض کنید سلامت واجبه، حیات واجبه. حالا اگر کسی این امر واجب رو که حیات هست فاقد شد، این میشه شر، این نمیشه. دوم شر یعنی فقدان امر قریب به واجب، مثل سلامت، مثل بصر. بصر یه امریست که واجب نیست مثل حیات، ولی نافع است به طوری که قریبه به واجبه. اگر کسی این بصر را هم از دست داد، یعنی فاقد شد، او هم مبتلا به شر شده. این دو قسم. قسم سوم شر یعنی فقدان فضیلتی که در نادر از انسانها میتواند وجود بگیرد، مثل علم به هندسه و علم به فلسفه و علم به کذا و کذا. شر یعنی فقدان این کمال. این هم یه نوشره. پس سه نوشر ما داریم: شر یعنی فقدان امر واجب، شر یعنی فقدان امر نافعی که قریب به واجب است، شر یعنی فقدان امری که فضیلت به حساب میاد ولی نه واجب است نه قریب به واجب. بعد میگه این قسم سوم همونیست که ما استثناش کردیم، گفتیم الا نوع المنشر. الا نوع المنشر اشاره به همون قسم سومی. اون دو قسم اول کمند، این قسم سوم زیاده، ولی قسم سوم شر به حسب نوع نیست. یعنی شری نیست که بر نوع مثلا انسان وارد بشه، شری که نوع رو آسیب بزنه، اینطور نیست. ولی یه کمالی رو از کمالات حس میکنه و ما نمیشه. دیگه بقیه توضیحاتی که در این عبارتی که میاد میخونیم، بقیه توضیحات مربوط به همین شره. و ایشون هم همونطور که عرض کردم سعیش در اینه که شر رو قلیل کنه. این مطالب به همین منظور آمده، مطالبی که الان میخونیم به همین منظور آمده که شر رو به سه قسم تقسیم کنه، دو قسمش شر حساب کنه، یک قسمش شری حساب کنه که مورد بحث نیست، بگه این قسم زیاد که مشکلی نداره، این قسمی که مورد بحث نیست تعدادش زیاده ولی مشکلی نداره، اونی که مشکل داره اون شریف که تعدادش کنه. و علم از کدم تفصیلیست برای لجس شر الحقیقی یا اون برسل اشخاص الا نوان من شر. این جمله رو داره کاملا تفصیل میده. و علم ان شری که حوض من الادم، شری که من الادم یعنی شر حقیقی. گفتیم شر دو قسم دیگه، یه شر بالعرقی که وجودیه، یه شر حقیقیست و به ذاته که عدمیه. حالا شر به معنای عدم یعنی همون شر حقیقی. سه قسم است. قسم اول: اما ان یکون شرن به حسب امر واجب. امر واجب مثل حیات. شر به حسب امر واجب یعنی عدم حیات، یعنی فقدان حیات. پس یا شر است به حسب امر واجب، یعنی امر واجبی رو برداشته و معدوم کرده، معدن امر واجب شده، برداشته شر، مثل عدم الحیات که معدن حیات. اسم دوم: او نافع این یعنی اما ان یکون شر به حسب امر واجب و اما ان یکون شر به حسب امر نافع. که این اونافه امر و اصل و واجبه، اون قبلی هایی که بسر واجب در اومده اون بسر این هم بنده که این با این معنی کن شر به حسب امر نافع قریب من الواجب. امر نافعی که نزدیک واجبه، مثل بسر. امر نافع نزدیک واجب هم هست، شرش یعنی فقدانش. پس عدم البسر می شود شری که به حسب امر نافع. این دو بس بسم سبون. و این ما الا یکون شرن به حسب ذالک، شر نیست به حسب ذالک، یعنی به حسب مازشه، یعنی نه به حسب امر واجب نه به حسب امر نافع، نه فقدان امر واجب نه فقدان امر نافع، بل شرن به حسب الامر الذی هو ممکنون فی الاقل. شر است به حسب امری که در اقل افراد ممکن است وجود بگیره. امر یعنی علم به مثلا هندسه، علم به فلسفه. این یه امریست که در اقل از مردم وجود میگیره. این شر هم شر به حساب همین اقله، یعنی فقدان این چنین امریه. این ولو وجد کان علی سبیل ما هو فضل. این لو وجد عطف میشه بر ممکنون فل اقل، یعنی سله دیگریش برای الذی هو ممکنون فل اقل و الذی هو لو وجد کان علی سبیل ما هو فضل. اون نقطه این که بعد از اقله باید خط بخوره. شر است به حسب امری که ممکن است فل اقل، مثل علم به هندسه، فل اقل در اقل افراد مثلا انسان، و شر به حسب امریست که لو وجد اون امر، زمیر وجده به امر هم میگه، شر به حسب امریست که لو وجد اون امر، مثلا ایلو به هندسه، امر یعنی ایلو به هندسه مثلا، که اگر یافت شد اون امر، کال علا سبیل ما هوا فضلون، یعنی فضیلت به حساب میاد، نه واجب است نه نافع، بلکه فقط فضیلت. من الکمالات بیان برای الامر، یا بیان برای محبفت، به فرق نمی کنه چون محبفت با همون الامر یکی شد. من الکمالات التی بعد الکمالات ثانیه، هر موجود یک کمال اول داره که همون صورت نوعیشه، که اگر اون کمال اول رو واجد نشه اصلا این موجود اون موجود نیست. مثل انسان مثلا کمالش صورت انسان میشه، اگه صورت انسانی بهش داده نشه یه صورت دیگه داده بشه این دیگه انسان نیست، یه چیزی هست. این میشه کمال اول، که قوام هر موجودی به کمال اولش. بعد که کمال اول رو بهش دادن یه لوازمی هم برش به وجود میاد که میشه کمال ثانی. مثلا فقط انسان میتواند بنویسد، میتواند بخندد، میتواند تعقل کند، این همه کمالات ثانیه. ولی یه چیزایی هست مافوق این کمالات ثانی. عقل حیوانی کمالات ثانی است، ولی اگر کسی به درجات بالاتر عقل برسه نه کمالات ثانی نیست، این مافوق کمالات ثانی است. اگر کسی تعلم بکنه هندسه رو یا فلسفه رو، این مافوق کمالات ثانی است، به تعبیرش این بعد از کمال ثانی است، فضیلت هایی است بعد از کمال ثانی. من الکمالات یعنی اون امری که در عقل از افراد موجود است و اگر یافت شود فضیلت به حساب میاد، بیان است از کمالاتی که رتبه‌شون بعد از کمالات ثانی است. این نه کمال اول است که سازنده موجود است و مقدم موجود است، نه کمال ثانی است که فضیلت‌های مربوط به نوع است، بلکه کمال ما بعد از کمال ثانی است که فضیلت‌های مربوط به شخص است، که شخص می‌تواند این فضیلت‌ها رو کسب کنه اگر استعدادش داشته باشه اولا و اشتیاق داشته باشه ثانیا. ولا مقتضا له من تباع الممکن هو وفیه، عبارت توجه کنید، ولا مقتضی له من تباع الممکن هو وفیه. الاسلام الممکن اسلام موصول است، الممکن یعنی الذی یمکن، هو برمیگرده به فضل یا برمیگرده به اون امر، فرق نمی کنه چون فضل و امر یکیه. فیه برمیگرده به الاسلام الممکن یعنی به الذی، عبارت اینطور معنی میشه، لا مقتضی لاون امر یعنی لا باعث لاون امر، از ناحیه طبیعت شخصی که ممکن است این فضیلت در اون شخص، از ناحیه اون طبیعت مقتضی و باعثی برای کسب این امر نیست. اینطور نیست که طبیعت این شخص انسانی مقتضی این کمال باشد، بلکه این کمال باید به وسیله اشتیاق و امثال ذلک کسب بشه. پس ولا مقتضی له، کمال کمالی است که بعد از کمال ثانی است اولا، یعنی به بیان اول، به بیان دوم که لا مقتضی له برای این کمال و برای این امر، مثلا مثل تعلم هندسه، مقتضی از ناحیه طبیعت کسی که این فضیلت در اون ممکن است، مقتضی از ناحیه طبیعت او وجود نداره. در طبیعت این انسانی که این فضیلت درش ممکن است، در طبیعت او چیزی نیست که اقتضا کند این کمال رو. حالا اگر این کمال معدوم شد شر هست، ولی نه شری که مزاحم عدالت واجب تعالی باشه. و هذا القسط غیر الذي نحن فيه، این فقدان چنین کمالی که شر به حساب میاد غیر از شری است که نحن فيه، یعنی غیر از شری که ما درش بحث داریم. و هو الذي استثنينا، و هو الذي استثنينا، این همونی است که با قولمون در خط هفتم همین صفحه الا نوعا من الشر استثناء کردیم، که عرض کردم بعدا مصنف اشاره میکنه که ما این استثناء کردیم، الا نوعا من الشر رو که گفت در بیشتر انسان ها هست، این نوع شر رو میگه که فقدان این چنین کماله، که فقدان این چنین کمال در نوع انسان ها هست، در بیشتر انسان ها هست و شر رو به حساب میاد، ولی نه اون شری که نحن فی ما درش بحث داریم، یه شری دیگه است. هازا عبارت توجه کنید، هازا و لیسه هو بشرن به حسب نو، هازا مبتداست، جمله و لیسه هو بشرن به حسب نو با این که با واب آمده خبره. نسخه دیگر هم که نگاه کردن واب داشته. هازا یعنی النوع المستثنا، همین نوعی که استثنایش کردیم، همین شرطی که برای بعض اشخاص، برای بیشتر اشخاص انسانی حاصله و عبارت از استخدان این چنین کمالی که بعد از کمالات ثانی است، این هازا و لیسه ها و شرن به حسب نوع، این شرط شرط نیست که به حسب نوع شرط نیست. یعنی اینطور نیست که اگر نباشد گفته می شود که نوع مبتلا بشده، اگر صورت نوعیه نباشد نوع مبتلا بشده، کمالات ثانیه نباشد نوع مبتلا بشده، چون صورت نوعیه و کمالات ثانیه مال نوعه. اما این کمالی که الان داریم می کنیم مال اشخاصیست که اشتیاق داشته باشن، افراد کمی اشتیاق دارن، این مربوط به نوع نیست، این کمال اصلا مربوط به نوع نیست، مربوط به شخصه، پس فقدانش هم شرط برای نوع نیست. هازا یعنی این کمالی که استثناء کردیم، این نوعی که استثناء کردیم، لیسه و شر به حسب نو، شر به حسب نو نیست، بلکه شر است به حسب اعتبار زائد علی واجب نو. یعنی یه چیزایی برای نو واجبه، زائد بر این واجب ها اگر نباشد این شر به قسم سومه. شر به قسم سوم نبود امر واجب نیست، نبود امر زائد بر واجبه، که چیزی واجب نیست، حتی نافع قریب به واجب هم نیست، بله نافع هست ولی نافع قریب به واجب نیست. این چنین امری اگر نبود شره، پس شری که الان ما میگیم قسم سومی که الان ما درش بحث داریم، شره به حسب اعتبار زائد علی واجب نوعی، بل به حسب اعتبار با اضافه، به حسب اعتبار زائد علی الواجب، یعنی به اعتبار امری که زائد بر واجب نوع است. واجب نوع یا کل واجب نوع اگر نباشد شرط واقعی است که مزاحم عدالته، ولی این امر زائد بر واجب اگر نباشد مزاحم عبارت عدالت نیست. این شرط مثل چی؟ کل جهل بالفلسفت او بالهندست او غیر ذالک، فإن ذلك إن جهل ليس شرا من جهة ما نحن ناسون، ربطی به نوع نداره، ربطی به انسان بودن و ناس بودن نداره، شر نیست از جهت این که ما مردمی، یعنی به مردمیت ما و به انسان بودن ما لطمه وارد نمی کنه، بل هو شر به حسب کمال الاصلاح فی الیوم. عبارت این طوره، بل هو شر به حسب کمال اصلاح فی انجام. بل هوش این دو باید بخونیم امارت رو، بل هوش هر رو به حسب کمال الاصلاح فی انجام، شر است به حسب کمالی که اصلاح در این است که این کمال عام شود، ولی عام نیست. یعنی اگر بخواهیم نسل انسانی رو اصلاح کنیم و به کمال لایق برسانیم، باید این کمال عام شود، ولی پس این شر یعنی نداشتن این کمال، شر است به حسب کمالی که اصلاح در این است که این کمال عام شود. یعنی اگر این کمال عام شد، نسل بشر اون صلاحیت لایق رو پیدا میکنه، ولی اگر هم یافت نشد، بشر از بشر بودن و از ناس بودن نمیافت. این بنابراین نسخه، یه نسخه بهتری داریم که اصلا میشه همون رو هم تعیین داد، نه بهتر بلکه متعین گفت، بل هو بشر رو به حسب کمال لا صلاح فی ان یوم، کمالی که صلاحیت ندارد که همه رو بگیرد، چون اگر همه بیان علم هندسه بخونن، همه بیان علم فلسفه بخونن، اصلا زندگی مختل میشه، صلاح نیست که عمومیت پیدا کنه. ولی خب این شخصی که هندسه پیدا خونده هیچ بخاطر نیست آدم مهندس بره جارو دستش بگیره کوچه تمیز کنه یا فصل نوبایی کنه. خیلی از شغلایی که بشر بهش احتیاج داره زمین میمونه اگر همه برن این کمالات رو کسب کنن. اگر همه این نوع کمالات رو کسب کنن خیلی شغل عجله میره، اصلا جامعه مختل میشه. پس لا صلاحفی هم یا اون کمالیست که عمومیت و صلاحیت نداره، این نباید آن بشه. اگر آن بشه به جامعه سفارت وارد میشه. پس خدا شرون، یعنی این جهل به هندس و امثال زاله شره، اما به حسب کمالی که خوب نیست این کمال عمومیت پیدا کنه. اون کمال باید مخصوص گروهی باشه که اون گروه دست سیاسی فید نزنه، فقط عالم باشه. و ستعرف انه انما یکونو، این مصنف در اینجا به عبارت های مختلف این مطلب می فهمونه، مطلب فهمیده شده ها، عبارت های مختلف میاره، خب در هر عبارت هم نکته ای هست. و ستعرف انه، زمیر انه به عدم این امر برمیگرده یا به تعبیر دیگر به شر برمیگرده، به شری که مساویست با عدم این امر کمالی. زمیر برگردیم به شر، بعد میشه مساویست با عدم این امر. ستعرف ان شر یعنی عدم این امر. بله مثلا از خارج عرض کرده بودم، دو مثلا باره بخواهی که عبارت خود روشن میشه عرض میکنم، چون عبارت اتیاده به توضیح داره، ولی مثلاش گفته شده. میفرماد که یک شخص انسانی، حالا یا به حسب شخصیتش یا به حسب نفسش، این امر رو اقتضا میکنه. نوع مردم اقتضا نمی کنن عالم بودن یه فلسفه رو. شخصی بر اثر اشتیاقی که دارد، استعدادی که دارد، یا بر اثر اون حوادثی که در اطرافش اتفاق افتاده و او رو به طرف خوندن هندسه و امثال زاله سوق داده، این دنبال کسب این کمال می رود. این شخص به ما انه شخصون مقتضی این کمال است، نه به ما انه انسانون. پس نوع انسانیت اقتضا این کمال نمی کنه، بلکه شخص اقتضای کمال می کنه. بنابراین فقدانش شر رفت برای این شخص، نه فقدانش شر باشد برای نو. اگر کسی استعدادو داشت و اشتیاقو داشت و نخوند، شر برای اوست. اما کسانی که استعدادشو ندارن یا استعداد دارن اشتیاقو ندارن یا هیچ کدومو ندارن، در اون شر نیست، اون به انسانیتشون لطمه نمی زنه. و ستعرفو که توجه کردید این عبارتی که الان داریم میاریم توضیح میده که این شر هم داره قلیل میشه هم، یعنی این شر هم شر به حساب نوع نیست، شر به حساب بعض اشخاصه. شخصی که اولا استعداد دارد، ثانیا اشتیاق دارد، اگر نخواند هندسه را مبتلا به شر شده. و اشخاص فرینی هم چند اونایی که استعدادش و اشتیاقش دارن قلیل هم میرن دنبالش، لااقل اگر اشتیاق داشته باشه میگه. نوعا ممکن استعداد داشته باشن اشتیاق نداشته باشن، نمیرن دنبالش. اما اگر استعداد اشتیاق هر دو رو داشت، این نوعا میره دنبالش، کم از که نره. اون کمی که نمیره دنبالش مبتلا به شره. پس جهل به فلسفه و جهل به هندسه و امثال زالک شر برای نوع انسان نیست، شر برای شخصی است که استعداد داشته اشتیاق هم داشته ولی تعلم نشده. پس این کسان خیلی کمند. کسانی که استعداد ندارن خب به طور متعادل هستن، کسانی که استعداد دارن اشتیاق ندارن اونام هستن، مجموعهشون زیاده، ولی کسانی که استعداد دارن اشتیاق دارن کمن. اینا اگر رفتن سراغ این علم مبتلا به شر نشدن، نرفتن مبتلا به شرن. اون که از بین این گروه کسانی که نمیرن کمن، پس مبتلایان به شر کمن. روشن شد که حالا میگفتیم مبتلایان به این شر زیادن ولی مشکلی نداره. حالا میخوام تازه بیان کنیم که مبتلایان به این شر تازه کمن هستن. و ستعرف انه، یعنی این شر که عدم این امر است، که عدم مثلا علم فلسفه است، بلکه این شری که عبارت از جهله، یکونو بالحقیقت شرن، شر هست ازخ تضاهو، یعنی این امر رو، این هندسه رو مثلا، علم هندسه رو اختضاهو شخص و انسان او شخص و نفسهی. وقتی شخص انسانی یا روحش یا خودش یا روحش، حالا انسان رو عبارت بگید از این مجموعه یا عبارت بگید از روح، اقتضا کند این امر رو، ضمیر اقتضاها به اون امر برمیگرده، ضمیر نفسه به انسان برمیگرده. این شر در صورتی شر است که این امر رو که حالا عدم شر است، این امر رو شخص انسانی یا شخص نفس انسانی اقتضا بکند و بعدم دنبالش نرم نخمیشش نرم. خب انسان به چه مناسبت این هم رو اختضا میکنه؟ به عنوانی که انسانه، چون انسان است اختضا میکند هندسه خوندن رو، میفرمونه انسان به معلوم انسان هم اختضا نمیکنه هندسه خوندن. انسان به ما این که این شخص مستعد به مشتاق است اختضا میکنه هندسه خوندن رو، که شخص با قید استعداد و با قید اشتیاق. و اینما یقتضیه شخص رو، یعنی افتضاح میکند این امر رو، یعنی عالم بودن مثلا به هندسه و همسال هندسه رو افتضاح میکند شخص، شخص انسانی، اما لا لانه انسان او نفسان، نه چون انسان است و نه چون نفس است که اگر به خاطر انسانیتش افتضاح کند پس همه انسان رو باید افتضاح میکند، اگه به خاطر نفس بودن افتضاح کنه همه صاحب نفس رو باید افتضاح میکنه، همه انسان های صاحب نفس انسانی باید اختضا بکنن. در حالی که اینچه نیست، پس اختضاش به این جهده بل انه قد ثبت عنده حسن ذلك و اشتاق الی، ثابت شده میشه این انسان حسن علم هندسه مثلا و اشتاق الی و استعد لذلك، استعد لذلك الاستعداد، بلکه به خاطر اینکه اشتیاق پیدا کرده و استعداد پیدا کرده لذلك الاستعداد، کما سمشت حالت بعده که بعدا برای توضیح خواهیم داد که استعداد علم هندسه پیدا کرده. اون وقت اگر استعداد پیدا کرده و نخونده، استعداد پیدا کرده و اشتیاق پیدا کرده و نخونده، اون وقت میشه شر، شر برای خودش نه شر برای همه. و اما قبل از ذالک، ذالک اشاره است به ثبوتی که از قبل سبب فهمیده میشه، یعنی قبل ما ثبت عنده حسن ذلك و اشتاق الیه و استعد لذلك، قبل از این فلیس مما ینبعث الشیء الیه، عبارت توجه کنید، انسان که صورت نوعیش کمال اول، صورت نوعیه و کمال اولش داره، برای بقای طبیعتش احتیاج به کمالات ثانیه داره، ولی احتیاج به مابعد کمالات ثانیه نداره. این اموری که ما میگیم مابعد کمالات ثانیه، پس از این اموری که میگیم علم به هندسه علم فلسفه، اینا چیزهایی نیستند که در بقای طبیعت نوع انسانی نقش داشته باشند و زوالشون به نوع انسانی و به بقای این طبیعت آسیب وارد کنه، پس شر به لحاظ نوع به حساب نمیاد. اگر شر باشه عرض شدید همون شر به حساب شخص، به لحاظ شخص، شخصی که مستعد دست مشتاق، اگر اون نخوند شر باشه. این عرض میکنم مطلب هی داره تکرار میشه برای یه جا افتادن و همچنین برای اینکه دوباره نقطه جدیدی اضافه میشه. و اما قبل از ذلک، یعنی اما قبل از اینکه ثابت شود این در انسانم حسن و ذلک، و قبل از اینکه اشتیاق پیدا کند به ذلک، و قبل از اینکه استعداد پیدا کند به ذلک، این قبل از اینکه استعداد هندسه و امثال ذلک پیدا کنه، فلیس مما ینبعث الشیء الیه، فلیس یعنی فلیس اون امر که علم هندسه است، علم فلسفه است، لیس از چیزهایی که شیء یعنی شخص انسانی منبعث شود به اون چیز و اون امر، فی بقای طبیعت نوع، در بقای طبیعت نوع منبعث شود، انبعاثه یعنی مثل انبعاثه الی الکمالات الثانیه التی تدخل کمال الاول، مثل انبعاث نوع به کمالات، یعنی تحریک شدن نوع به کمالات ثانیه‌ای که به دنبال کمال اول است. نوع انسان به سمت کمالات ثانیه منبعث میشه و تحریک میشه نوعش، اما این علم هندسه و امثال علم هندسه از کمالاتی نیست که نوع انسان برای بقای طبیعتش منبعث شود به سمت این کمالات. خب توجه کنید، فلیس من ما ینبعث، ضمیر فلیس به امر برگشت، امری که عبارت بود از علم هندسه و علم فلسفه و امثال ذلک، و از شیء عبارت شد از شخص انسان، ضمیر الیه هم به امر برگشت، اون وقت انبعاثه هم شد مفعول مطلق نوعی و ضمیرش هم به نوع مرجعه. خب دیگه بقیه روشنه. اینا رو توضیح دادم و معنا کردم. فاذا لم یکن کان عدما فی امر ما یقتضی اتباع. این عبارت دقت کنید مطلب داره. اولا فاذا لم به معنای حتی اذا لم، ثانیا متفرع است بر قول مصنف که گفته فلیس مما ینبعث الشیء الیه، ثالثا لم یکن تامه ضمیرش به اون امر برمی‌گرده، رابعا ضمیر کانه به لم یکن برمی‌گرده. لم یکن یعنی لم یکن الامر، لم یکن الامر یعنی عدم الامر، کانه یعنی کانه عدم الامر، عدما فی امر. خامسا ما یختزی فتبا ما نافیه است. با این توضیحی که بدم حال توجه کنید عبارت معنا میکنم. اون هندسه و امثال هندسه چیزی نیست که شخص در بقای طبیعت نوعش به سمت او تحریک شود، حتی ازالم به طوری که اگر این امر و این هندسه نباشد نبودنش عدم در امری باشد. بله که امر ما نافیه نگیرید، حالا ما نافیه هم دوباره منو میخونم. حتی ازالم به طوری که اگر نبوده باشد اون امر و تحقق نداشته باشد عدمش عدم در امری باشد که یقتضی اتباع، عدمش امری باشد، عدم امری باشد که اون امر رو طبع انسانی و نوع انسانی اقتضا می کند. یعنی چنین نیست که عدم اون امر عدمی باشد که طبیعت اون اقتضا کنه. اگر فعضا رو به معنی حتی اضا گرفتید ما رو دیگه نافیه نگیرید، فی امر ما بخونید بعد تموم کنید عبارت رو. اما اگر فعضا رو به معنی حتی اضا نگرفتید اینجا ببارد میشه فعضا لم یکن، دیگه تفی نگیرید، یعنی به معنی حتی اضا نگیرید. فعضا لم یکن اگر اون امر وجود نگرفت و معدوم شد، عدم اون امر عدم در امریست که تبا اون امر رو اقتضا نمی کند. توجه میکنید که ما نافیه است در صورتی که فعضا رو من حتی اضا نگیریم. اگر فعضا به من حتی اضا باشه دیگه ما رو نافیه قرار نمی دیم که امر ما می خونیم. هر دو جور عبارت درست. یه عبارت سومی هم داریم که نوع نسخ ما همون عبارت سوم دارن، ما اون عبارت سوم ناصری معنی کنیم چون نوع نسخ اون دارن. از اون نسخه که ایران نسخه داریم همون چیز داره، همین عبارت داره. اینطور داره فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ عَدَمًا فِي أَمْرِ مُقْتَضَى اتِّبَاعِ فِي أَمْرٍ مُقْتَضَى اتِّبَاعِ که مولا اولیا گفته مقتضى اتباع یعنی حب. شاید مولا اولیا نگفته، من اینجا نمیستم این نمیم چی گفته، شاید خودم گفته باشم. کار عدمم فی امرن هو مقتضى اتباع، مقتضى به صیغه اسم مفعول خونده باشه، مقتضی نه مقتضا. وقت مولا اولیا این رو اینطور معنی کرده عبارت رو، ای قبل ذالک الاشتیاق و الاستعداد لیس العلم المذکور من الکمالات الثانیه حتی اذا این فعیزه است، حتی اذا لم یکن کان عدمه عدم و مقتضى اتباع. خوب معنی شده از همون اول فلیس مما ینبعث به اسم معنی شده تا فعیزه به معنی حتی اذا بشه و تفریح گرفته بشه بر اون ما ینبعث. عبارت اینطور معنی میشه که قبل از اینکه اشتیاق پیدا کند انسان و قبل از اینکه استعداد این علم رو پیدا کند، این علم از کمالات ثانیه نیست، به طوری که اگر نبوده باشد عدمش عدم امری باشد که اون امر مقتضای اتباعه، که خدا مقتضای اتباعه، عدمش عدم امری باشد که اون امر مقتضای اتباعه. این خلاصه مقتضای اتباع انسانی این امر نیست، بنابراین عدم این امر عدم چیزی که مقتضای اتباع است نیست. وقتی عدم این چنین چیزی نبود شر عام نمیشه، شر وخی نمیشه، شر مختصر میشه، یعنی شری که اگر انسانی مستعد و مشتاق بود و تحصیلش نکرد مبتلا به اون شر شده. تحصیل این علم نشد مطلبه این شد. عبارت باید سنگینی بود، چند نسخه داشت، حالا شان نانه کرده اینشالا همش روشنه. حالا دنباله مطلب، دنباله مطلب دوباره همون حدس قبلی تکرار میشه که شرط هم میگه. خب توجه کنید که حالا ما در صدر همین بحث بودیم، همش هم داشتیم همین اثبات میشدیم که شرط قلیله. لذا میگه فشرفی اشخاص الموجودات قلیلون، تفریع و تمام مطالب گذاشته است. همه مطالب گذاشته همین مطلب رو افاده میکردن که شرط در اشخاص موجودات قلیل است. و معذالک مطلب جدیده میخواد ثابت کنه که همین شر قلیل هم مصادف و مزاحمی با عدالت خدا نیست، همچنین مزاحم با منبع خیر بودن خدا نیست. خدا در اینی که منبع خیره این شرها رو ثابت میکنه. خب پس باید این بحث بشیم که هر چرا ممکنه که این روز بهش نرسیم، ولی خب رسیدیم. بله شرد قلیل لابدن بیان خلاصه بیان همینه. این فرماید که خدا خیراتی رو صادر کرده، این خیرات مورد حاجت هست و باید صادر بشوند، اما نحوه وجود این خیرات طوریست که احیانا همراه شر هستند. شر چیزیست که تابع این خیرات هست، در بعضی اوقات ضرورتا و اضطرارا تابع میشه، نمیشه جلاش کرد از این خیرات. بله از خیرات عقلی، از خیرات در عالم افلاک میشه شر رو جلاش کرد، اصلا شر اونجا کار نداره، ولی از خیرات مربوطه به عالم کنه فساد نمیشه این شروع به جلاش کرد. و چون خدا اراده فرموده که خیرات رو صادر کنه، این شروری هم که این خیرات رو رها نمی کنن اونا رو هم اراده کرده که صادر کنه، نه از باقی این که اون شروع شروعه به خاطر شر بودن صادرشون نکرده، بلکه از باقی این که این شروع اون خیرات رو رها نمی کنه. و اگر خدا بخواهد اون خیرات رو جعل کند، حتما باید این شروع هم جعل بشود. از این باب خدا به شروع رضایت داده و این شروع رو صادر کرده و مورد قضا و قدرش قرار داده. پس این شروع میشن مقضی و مرضی و صادر و مقصود، اما بالعرض یعنی به توسط اون خیراتی که این شروع اون خیرات رو رها نمی کنند. یعنی نظام احسن همین نظام اون از راه دیگه، بله از راه دیگه ثابت میکنه، نه از این راه، از راه تجربه ثابت نمیکنه. اینطور نیست که ما همه ی عوالم وجود تجربه کرده باشیم و یعنی نحوه های مختلف و کیفیت های مختلف و عوالم رو ملاحظه کرده باشیم و ببینیم که این عالمی که خدا آفریده همین جوری که آفریده بهتر از همه است. خب اونایی که نیافریده که ما اصلا ملاحظه نکردیم، نحوه های کیفیت هایی که نیافریده که ملاحظه نکردیم. از این طریق اگه بخوام جلو بیم که اصلا به راه به نتیجه نمیرسیم. بگیم کیفیت های مختلفی ممکن بود خدا برای خلقت داشته باشه، این کیفیتی که انتخاب کرده بهترین کیفیته، این در صورتی کسی میتونسته هیچ از این کیفیت قبلی آگاه باشه و ما آگاه نیستیم. اما از این راه وارد نمیشه، از راه دیگه نظام اصلا اثبات میکنیم، همون راه عنایت و راه این که بالاخره از من نشه ساده شد و این چیزا. از این راه وارد نمیشه، از این راه وارد نمیشه که به نتیجه نمیرسیم.
بله
البته تقریبا میشه گفت بهترین راه برای حل مشکل همینه که ما بریم سراغ خدا و اوصاف خدا رو مراجعه کنیم، بگیم خدا حکیم است، علیم است و همچنین قدیر است و همچنین رؤوف است. همه اینها رو بذاریم کنار هم، بگیم از چنین موجودی شر صادر نمیشه و اگر صادر شد به خاطر همین جهاتی است که داریم میگیم. ولی کسی خدا رو حکیم و علیم ندونه میگه نه خب من خدا خیرم صادر شده، شرم به طبع صادر نشده، به ذات صادر شده. شاید نت... البته اونم ممکنه به یه راهی ما ناثارش کنیم، ناثارش کنیم که بگه شر بالعرب ساته شده، همین کارو میکنیم نسبت به هم. میگیم این شر رو نمیشه از این وجود گرفت، این وجود مادی نمیتونه این شر رو نداشته باشه. یعنی نار طوری نباشد که اگر به پیرهن کسی گرفت پیرهن رو بسوزنه، این اصلا نمیشه نباشه. ها اینو بعدن میگیم، اینو بعدن میگیم، اینو بعدن میگیم. بعد اشکال شده که چه میشه خدا آتشی رو بیافرینه که ضرر نداشته باشه مثلا. خب این راجع خودش آفریده البحثشون خواهیم کرد اینشالا میگیم. ولی تو این عالمی که ما هستیم با همین وضعی که الان هست، با این وضعی که الان هست، خدا میخواد آتش این چنینی رو که الان هست بیافرینه و با این بگه به پیرهن کسی که رسیدی نسوزون، ولی هیزم رو که بشر اراده کرده برای گرم شده بسوزونی بسوزون. مگه میشه این تفکیک قائل بشین؟ آتش به هر چی بگیره باید بسوزونه، کمالش اینه. حالا نمیشه استثناء شد بگیم تو بیا همه چیزا رو بسوزون پیرهن آدم متقی رو نسوزون، به نمیشه اینو بهش گفت. پس بالاخره یک جور موجودیست که اگر خیرات داره این شروع لابد منها رو هم باید داشته باشه، نمیتونه این شروع رو رها کنه. خب خدایی که میخواد این آتش رو به خاطر خیراتش بیافرینه حتما اون شروعش هم در نظر گرفته و با اون شروعش هم رضایت داده، اما رضایتش رضایت به ذات نیست. این شر رو از باب این که شره نخواسته، از باب این که اون خیر رو رها نمی کنه خواسته میشه. پس شره شری که مقصود بالعرض و مرضی بالعرض. خب دیگه ایشون مطلب رو توضیح میده، این خلاصه بیانی بود که عرض کردم، ولی مطلب رو ایشون اینجوری توضیح میده. میگه خدا عناصر رو طوری آفریده که با هم ترکیب بشوند و یک صورتی بر این مرکب، بله اینجوری آفریده، عناصر طوری آفریده که اگر کنار هم قرار بگیرن بعضیاشون از اونی که غالب شده و مسلط شده منفعل بشوند. یعنی اگه یکی از این عناصر غالب شد اونای دیگه منفعل بشن. مثلا آتش رو فرض اینطوری آفریده که اگر غلب شد آب خوش کنه، یا مثلا فرض یک شیء مرکبی رو مثل پیرهنی رو هیزمی رو چیزی رو بسوزونه، اینطوری آفریده. و این همه انواع شریفه که خدا درست کرده از همین جاناشی میشه که عناصر قابل انفعالند. اگر عناصر قابل انفعال نبودن اصلا ما مرکبی از عناصر نمیتونستیم به دست بیاریم تا این همه امور خیر حاصل بشه. اگر عناصر منفعل نمیشدن بدن انسان، بدن حیوان، بدن نبات، حتی خود جمادات معدنیه هیچ کدوم وجود نمیگرفتن و این همه خیرات درش پسته میشن. پس خدا عناصر رو طوری آفریده که مضاد هم باشن و از هم منفعل بشن، این نوع خیره. اگر که این خیر در بعضی جاها به شر منتهی میشه، ولی شری که گفتیم قلیه و این شر هم لابده منهی دیگه شری نیست. اگر آتش رو طوری، این که کرده دفت کنید، اگر آتش رو طوری نمی آفرید که هرگاه به دامن انسان متقی رسید او را بسوزاند، این آتش دیگه نافع نبود. آتشی نافع است که حتی اگر به پیرهن انسان متقی هم که برسه بسوزنه، این آتش نافعه و خدا آتش رو آفریده برای همین نفعش. حالا اینجا اتفاقا منتهی به ضرر شده، اشکالی نداره. خب حالا این تیکه تا اینجا روشن شد که شری که بر اثر این عناصر، چه عناصر بسیطه چه عناصر مرکبه، تولید میشه شر کمیه. ولی خود عناصر چه بسیطشون چه مرکبشون دارای خیرات کسی هست. حالا اگر خدا بخواهد به خاطر اون شرور قلیله این عناصری رو که دارای خیرات کثیره اند خلق نکنه، لازمش اینه که به خاطر شر قلیل خیر کثیری فوق شود و فوت خیر کثیر خودش یعنی شر کثیر. پس لازمش اینه که خدا به خاطر شر قلیل شر کثیر مرتکب شود. برای اینکه شر قلیل درست نشه، خدا این همه خیرات کثیر رو باید نیافرینه. خب نیافریدن خیرات کثیر یعنی شر کثیر. پس لازمه این که خدا خیر شر کثیر رو کنار بذاره، اینه که شر کثیر رو مرتکب بشه. هیچ عاقلی بله شر قلیل رو کنار بذاره که شر کثیر رو مرتکب بشه که شر قلیل کنار بذاره، هیچ عاقلی این کار نمی‌کنه. تا چه برسه به عقلی که عقل محیطه، عقل خدا، عقل محیطه. اون کسی که محیطه به همه خیرات و شرور هست هرگز این کار نمی‌کنه. ما که عقل معمولیست هیچ وقت راضی نمی‌شیم که شر قلیل رو ترک کنیم و شر کثیر رو انتخاب کنیم. وقت چگونه انتظار داریم که عقل محیط شر قلیل رو ترک بکنه و شر کثیر رو که عبارت از نیافریدن خیرات کثیر است مرتکب بشه؟ و مع ذلک، یعنی با وجود قلت، مع ذلک یعنی با وجود اینکه این شر قلیله، این شر قلیل لابد منه، پس باید مقصود باشه، باید مرجی باشه. و مع ذلک یعنی با وجود قلت، فإن وجود الشر في الأشياء ضرورة، این امر اضطراری است، امر لابد منه. وجود شر در اشیاء اشیاء مادی ضرورت است، اضطرار است. تابعة للحاجة إلى الخير، تابع حاجت إلى الخير، یعنی خیرات که مورد حاجتند این شرور رو هم به دنبال دارن، بالضروره و بالوجوب ملحظ. خب اگر کسی بخواد خیراتی رو که مورد حاجت است ایجاد کنه، باید این شرور رو هم قبول داشته باشه و باید این شرور رو هم رضایت داشته باشه. فإن هذه العناصر، این عناصری که در جهان کون و فساد هست، همین در تحت قمر هست، لولم تکن به حیث تتزاد و تنفعل عن القالب، قالب یعنی اون سر قالب، یعنی اونی که مسلطه، اونی که پیروزه. اگر این عناصر متضاد با هم نباشن و از اون عنصر غالب منفعل نشون، یعنی همشون در مقابل هم مقاومت کنن، ترکیبی به وجود نیارن، لم یمکن ان تکون انها هذه الانواع الشریفه، ممکن نیست که تکون پیدا کند انها یعنی از این عناصر این همه انواع شریفه انسانی و حیوانی و نباتی و جمادی. اینها همه از کجا درست شدن؟ از این عناصر درست شدن. اگه این عناصر قابل انفعال نبودن، اگر این عناصر با هم مقاومت میکردن، هیچ کدوم زیر بار هم دیگه نمیرفتن، این همه مرکبات شریفه و انواع شریفه به وجود نمیامد. توضیح بعدی، لولم تکون نار، عبارت توجه کنید، عبارت رو بخونم و ترکیب کنم، لولم تکون نار منها به حیث و اذا تعدت به حل مصادمات الواقعت و فی مجرا نظام الکل علی الضروره الى ملاقات رضا رجل شریف وجب احتراقه لم تکن اینا منتفعا بها ان نفعل آن. این تمام یک جمله است، همین دو خطی که خونده نیتون است، دقت کنید، ترکیب کنم، النار اسم لم تکنه، ضمیر منها به عناصر برمیگرده، به حیث اذا تعدد خبره، علی الضروره متعلق به الواقعه هست، الی ملاقات متعلق به تعدده، وجب احتراقه جواب اضافه، لم تکن النار جواب لومه. حالا عبارت منو میکنم، اگر نار منها از بین عناصر، اگر نار از بین عناصر به حیثی نباشد که اذا تعدت بها المصادمات الواقعت و فی مجرا کل علی الضروره الى ملاقات، تعدت رو بعدا معدن معنی میکنن، به طوری نباشد که هرگاه مصادماتی که در مجرای کل یعنی در نظام کل آفرینش واقع می شوند علی الضروره، علی الضروره متعلق به واقع است، مصادماتی که به طور ضرورت و به طور اضطرار و به طور حتم در مجرا و نظام کل واقع می شوند، آتش به طوری نباشد که این مصادمات اگر آتش را تعدی داد، یعنی رسال به ملاقات ردای رجل شریف، به طوری نباشد که وجب احتراقو، وجب احتراقو جواب ایزاست، به طوری نباشد که زمانی که مصادمات تعدت به ها، یعنی آتش را رساند به ملاقات ردای رجل شریف، به طوری نباشد که وجب احتراقو، سوختن این ردا واجب نباشد. اگر آتش می نباشد که بر اثر وقت رسیدن به ردای رجل شریف ردا را نسوزاند، اگر چنین نباشد، لم تکن النار منتفعن به ها، لم تکن جواب دور، لم تکن النار منتفعن به ها نفعلام، نار اون نفعال را نخواهد رساند. اگر نار چنین نباشد نفع عام ندارد. چنین یعنی چی؟ یعنی به طوری باشد، به طوری نباشد که اگر از به خاطر مصادمات به ملاقات ردای رجل شریفی آمد واجب نباشد احتراق، نسوزاند. اگر این چنین باشد که با ملاقات به ردا، با تعدی به ردا، تعدی به حالف، با تعدی به ردا نسوزاند ردا رو، اون نفع عامی رو که از آتش انتظار داریم آتش نخواهد داشت، نفع عام رو نخواهد داشت. فکر میکنم عبارت معلوم شده باشه. با اون ترکیبی کردم، با این معنی که کردم، دیگه انشاءالله معلوم شده. سبب جواز ضرورتن، ضرورتن یعنی بداهتن، یا ضرورتن من اصطرارن ایدو نداره، ولی بداهتن بهترستن لسن سبب جواز داریم که ضرورتاً بگن اصطرارم نگیریم بهتره. فوجب ضرورتاً ان یکون الفیض ممکن فی هذه الاشیاء انما یکون خیرا بعد ان یمکن وقوع مثل هذا الشر عنه و معه. پس واجب است البداهه که خیری که در این اشیاء عالم کون و فساد ممکن است، خیر چنینی باشد، خیر بعد از این می باشد، یعنی خیر چنینی باشد که یمکن وقوع مثل حاضش در انه و معهو، خیری باشد که بتواند مستلزم شر باشد این انهو، بتواند مصاحبه با شر باشد این معهو، هر دو رو بریم اینجا، چون بعضی خیرات مستلزم شردن، بعضی مصاحبه شردن. مثلا این آتش که می سوزاند مستلزم شد، اما فرض کنید که اونجایی که هیئتی در ماده وارد شده، خیر برای ماده هست همراه با شده، چون اون هیئت توش آمده، همراه با هم دارن پیش می رن، همراه باشد. فعفاظت الخیره، خب پس روشن شد تا اینجا یه مقدمه تمام شد. مقدمه این بود که اون شر قلیل لابد دمینه و خیرات کثیر این شر قلیل رو لازم دارن. این مطلب روشن شد. حالا میخوام مقدمه بعدی رو بگید. جایز نیست که یک موجود عاقلی خیر کثیر رو ترک کنه تا گرفتار شر قلیل نشه، چون این چنین عملی به معنای ترک خیر کثیر یعنی ارتکاب شر کثیره. پس ارتکاب شر کثیر می شود برای اینکه شر قلیل لازم نیاد. خب این عاقلانه نیست که انسان شر کثیر مرتکب بشه تا به شر قلیل نیفته. عاقلانه اینه که انسان شر قلیل مرتکب بشه تا شر کثیر که فوت خیر کثیر است پیش نیاید. پس خیر کثیر رو فوت نکند. عاقلانه اینه که خیر کثیر فوت نشود، خیر کثیر انجام شود ولو همراهی با شر قلیله. فعفاظت الخیره لا توجب ان فعفاظت الخیره لا توجب ان یترک الخیر القالب لشر یندور. افاظه خیر باعث نمی شود که خیر قالب ترک شود به بهانه وجود شر نادر، به بهانه وجود شری که کم است. نمی توان خیر کثیر رو ترک کرد به خاطر وجود شر غلیظ، برای در امان موندن از شر غلیظ ما بیان خیر کسی رو کشف کنیم. فیکون و ترکه شرن من ذالک الشر، شرن اول اثر تفضیله، فیکون و ترکه یعنی خیر غالب، ترک خیر غالب بدتر از اون شر نادر، یعنی ترک خیر غالب بدتر می شود از شر نادر. خب ترک خیر غالب خودش یعنی شر کثیر، یعنی شر غالب، از شر غالب بدتر است از شر نادر. پس ما شر نادر رو مرتکب بشیم تا شر غالب که ترک خیر غالب از پیش نیاید. ترک خیر غالب نکنیم، خیر غالب انجام بدیم. لأن عدم، این باز توضیح مطلبه که مطلبش مشکل نیست، عبارتش مشکله. مطلب اینه که اگر ما خیر کثیر رو ترک کردیم که انهو دو تا عدم رو تحصیل کردیم، اما اگر شر قلیل رو ترک کردیم یک عدم تحصیل شده. البته دو یک نیست، چون خیریت کثیره به منزله دو حساب شده، شریت قلیله به منزله یک حساب شده. شر یعنی عدم، ترک شر یعنی ترک یک عدم، ترک خیر یعنی به وجود آوردن دو عدم، یعنی دو تا عدم رو شما به وجود بیارید، چون خیر کسی رو دارید مست میکنید دو وجود. حالا انسان بیاد برای اینکه یک عدم حاصل نشه بیاد دو تا عدم رو حاصل کنه، خب این که عقلانی نیست. برای اینکه شر قلیل حاصل نشه بیاد خیر کسی رو نفت کنه، این عقلانی نیست. این عبارت میخواد اینه بگه منطبع عبارت سنگی، لأن عدم ما یمکن فی تباع المادت وجوده اذاکان، همیتی که میخونم عدمان شرون، شرون غلطه، شرون من عدم واحد، اذاکان کانت هم است، ضمیرش هم به اون عدم برمیگرده، عدمی که اسم این است. لأن عدم ما یمکن اسم این است، اسم این است، اون وقت کانه ضمیرش به همین اسم امنه برمیگرده. لأن عدم ما یمکن اذاکان، عدمان خبر این است، عدمان خبر این است، شرون من عدم واحد خبر بعد از خبره. حالا عبارت توجه کنید، عدم آنچه که در طبع ماده وجود اون چیز هست، ماده جهان، ماده عنصری طبعش اقتضا میکند وجود معادن رو، وجود نباتات رو، وجود حیوانات رو، وجود انسان رو. پس در طبع این ماده وجود این موجودات هست، این در ماده اولی. در ماده های عنصری، در ماده های بعدی در طباع نطفه انسان وجود انسان است، در طباع نطفه فرس وجود فرس است، در طباع حصه خرما وجود نخل است و هاکذا. در طبع هر ماده ای وجود یه شیء هست. حالا عدم این شیء یعنی عدم چیزی که در طباع ماده وجود اون چیز ممکن است، یعنی عدم انسانی که در طباع ماده انسانی وجود او هست، یا عدم هر چیزی. حالا به طور مطلق بگیم، تطبیق بر انسان نکنیم که همه ی عالم عنصر رو شامل بشه. لأن عدم چیزی که در طباع ماده وجود اون چیز هست، یعنی طباع ماده اقتضا میکنه وجود رو، و حالا ما اون وجود رو نیاریم عدم رو بیاریم، اذاکان یعنی اذات حقق اون عدم، اذاکان اصلا تام است، یعنی اگر این چنین عدمی تحقق بیفتد، لأن این چنین عدمی عدمان هست، عدمی که ماده اقتضای وجود را می کند، ماده اقتضا کند وجود چیزی را، یعنی خیلی را، و ما اون چیز را معدوم کنیم، یعنی اون خیر را موجود نکنیم. این عدم که عدم خیر است در واقع عدمان است، دو عدم است. چرا؟ چون خیر کثیره. اگر شما این خیر رو معدوم کردید، پس کأنهو دو عدم درست کردید. شر قلیله، اگر معدومش کنید فقط یک عدم درست کردید. اما خیر کثیره، اگر معدومش کنید کأنهو دو عدم درست کردید. این چنین عدمی اگر تحقق پیدا کند در واقع دو عدم است، دو عدم است که شر زن من عدم واحد، اصلا شر زن من عدم واحد خبر بعد خبره، اولا عدمان است، ثانیا از عدم واحد بدتره. اگه اصلا وجود نیاد دو تا چیز رو از دست داده، یکی حیات یکی سلامت. شاید بد نباشه، ولی خب این تو که عرض میکنم روشن‌تره. اون تو که شما میفهمید این آقای صفات داره ابی نداره. بفرمایید که یه وقتی انسانی رو ناقص الخلقه به وجود میاره، این میشه یک عدم. یه بار اصلا انسانی رو به وجود نمیاره، یعنی نه سلامتش رو موجود میکنه نه حیاتش رو، هم حیاتش رو نفی میکنه هم وجودش، این میشه دو عدم. هم حیاتش هم سلامتش، این میشه دو عدم. اما اگر سلامتش رو نفی کرد ولی حیات بهش داد، این میشه یک عدم. پس اگر شری براش درست کرد، میشه یک عدم که عدم سلامته ولی عدم حیات نیست. اما اگر به کلی منتفیش کرد، هم حیاتش رو منتفی کرده هم سلامتش رو منتفی کرده. پس در انتفاع اصل دو عدمه، در انتفاع سلامت یک عدمه. یعنی شر مستلزم یک عدمه و ترک خیر، ایجاد شر مستلزم یک عدمه، ترک خیر مستلزم دو عدمه. اشکالی نداریم تا چیش ما میفرمایید، اونم که عرض میکنم درسته. حالی خب این که شما میفرمید یه نبه توجیه میخواد. عبارت در حسنت منظورش معلومه، ولی یه مقدار مشکل گفته. یه وقت دقت کنید، یه وقت عدم چیزیست که طبع ماده اقتضای وجود اون چیز رو نمی کنه. خب این اگه شما معلوم کنید هیچ مشکلی نداره. اما یه وقت نه، عدم چیزیست که طبع ماده اقتضای اون چیز رو می کنه، یعنی ماده لایق است اون چیز رو بگیره، شما اون چیز روش نمی گید. این میشه دو عدم. حالا یا به تفسیری که شما فرمودید یا به چیزی که تفسیری که من عرض کردم، که یا عدم بودنش از باب این که هم عدم وجود است هم عدم سلامت که شما فرمودید، یا عدم مان بودنش از باب این که چون خیرش کثیره به طور حساب میاد. که اینم من عرض میکنم بعضی هم گفتن حرف خود من نیست، ملاولیا حاشیه ملاولیا اینه: انما کان عدمه عدمین یا قلبت خیری یا که وجوده. این عبارت ملاولیا اینه. خب و لحاظا ما، یعنی لحاظا این ما زایده است، کثیرا ابن سینا بعد از لحاظا ما رو میاره. لحاظا ما یعنی لذا، چون که اگر وجود خیر باشد و نقصی شر باشد، ترک اون وجود شرطر است از ارتکاب اون شر. چون چنین است، اگر به انسانی بگویند که تو با آتش می‌سوزی ولی زنده می‌مونی و به سلامت می‌رسی، یا این که نه اصلا به طور کلی بمیری بدون درد، کدوم انتخاب میکنی؟ تو آیا مردن بدون درد انتخاب میکنی که نیست بشی، یا نه حاضری بسوزی ولی زنده بمونی؟ البته کسی که اگر بعد از این حیات دیگه نباشه ها، بعد از این حیات دیگه نباشه، ولی اگر حیات دیگه باشه شاید انتخاب کنه مردن رو، اون کار نداریم. بهش بگم تو یا بمیر بدون درد، یا بمون ولی بسوز، یا زنم بمونم و بسوزم، معلوم میشه که اون مردن رو نمیخواد، اصل زوال وجود رو نمیخواد. چون اصل زوال وجود باعث ترک دو خیر است، یعنی باعث عدمان است، در حالی که سوختنش باعث عدم واحد است و لحاظا ما یعنی چون عدم چیزی که طبع ماده وجودش را میخواهد دو عدم است و از عدم واحد بدتر است و باید عدمان رو ما کنار بگذاریم، عدم واحد رو قبول کنیم نه عدمان رو. به خاطر همین است که یعصر عاقل، یعصر یعنی انتخاب میکنه، ترجیح میده، عاقل احتراق به آتش را به شرط ان یسلم منها حیا، ضمیر یسلم برمیگرده به عاقل، منها برمیگرده به آتش، به شرطی که این عاقل از آتش سالم حی بیرون بیاد، بگن میسوزونت ولی زنده میمونی، به شرط ان یسلم منها حیا، به شرطی که این عاقل از این آتش زنده بیرون بیاد. یعصر علی الموت بلا علم، این بلا علی الموت بلا علم متعلق به یعصر، این ترجیح میدهد احتراق به نار رو با این شرطی که گفته شد، ترجیح میدهد بر موت بدون درد، مخیرش کنند بین موت با درد و احتراق به آتش و سلامت و زنده بودن، میگه زنده به آتش بسوزن، زنده بمونم اما بدون درد نمیرم. پس معلوم میشه که عدم واحد رو بر عدمان ترجیح میده. فلو ترکه هذا القبیل من الخیر لکان ذلک شرا فوق هذا الشر، اگر ترک شود این قبیل از خیر که خیر کثیره، لکان یکون در عبارت مصنف زیاده، این خواهد بود ذلک یعنی این ترک خیر، شری فوق اون شری که قلیلن در عالم اتفاق میفته. اگر خیر کثیر رو بخواد ترک بکنه، این ترک خیر کثیر شری فوق ارتکاب اون شر قلیل، که همین توضیح داده شد. البته عرض میکنم اینا توضیحات ابن سینا است که مده در جا افتادن مطلب تکرار میکنه و الان مطلب همونیست که عرض شد. یکون و ذالک یعنی این ترک خیر کثیر شری فوق هاز شر ذل کائنه به ایجاده، زمیر به ایجاده برمیگرده به خیر، شری که کائن است و وجود میگیرد از طریق ایجاد این خیر، یعنی از طریق آتش، ایجاد آتش بالاخره مستلزم یه شری است. اگر بخواد ترک کند این چنین خیری رو که آتش است، این ترک شریست بالاتر از شری که از این آتش در فرض ایجاد آتش به وجود میاد، بالاخره یه شری از این آتش در فرض ایجاد به وجود میاد. این شر ترک آتش فوق شر حاصل شدن در آتشه. فلو ترک هذا القبیل من خیر، این خیری که اگر ترک شود دو عدم حاصل می شود، اگر این ترک شود یکون و ذالک یعنی این ترک شری فوق اون شری که به ایجاد این خیر درست می شود، و کان فی مقتضی العقل المحیط، عقل محیط یعنی خدا، در مقتضای عقلی که محیط است به کیفیت وجوب ترتیبی نظام خیر، میداند که چگونه در نظام خیر اشیا رو مرتب کند، اون عقلی که احاطه دارد که چگونه باید در نظام خیر موجودات رو مترتب کند، در مقتضای اون عقل این است که یعقل استحقاق مثل حاضر نمت من الاشیا رو، مثل حاضر نمت من الاشیا وجودن رو تعقل کند، استحقاق این نوع اشیا وجود را، وجودن مسئول استحقاقه، مثل فاعل استحقاقه که مضافن الیه استحقاقه قرار گرفته. عقل محیط باید تعقل کند، در مقتضای عقل محیط این است که تعقل کند استحقاق این نوع اشیا را وجود، این نوع اشیا وجود را، استحقاق این نوع اشیا وجود را، یعنی این نوع اشیا استحقاق وجود دارند. خدا که عقل محیط است تعقل می کند استحقاق وجود اونها رو و وقتی استحقاق وجود اونها رو تعقل کرد، اونها مستحق الوجود میشن و وجود پیدا میکنن. در مقتضای عقلی که محیط است به کیفیت وجود ترکیبی نظام خیر، این است که تعقل کند که مثل این نوع اشیا استحقاق وجود دارند. عبارت اینطور معنا کنید که مثل آدم نمت نوع اشیا قبل از استحقاق معنا میشه، تعقل کند که مثل این نوع اشیا استحقاق وجود دارند و به اونها استحقاق وجود بده و موجودشون کنه. مجوزن ما یقع معه من الشر ضرورتن. ضرورتن من الشر بیان برای ماست، ضرورتن یعنی اضطرارن و قید است برای یقع. مجوزن حال است از اون عقل محیط، در حالی که اون عقل محیط اجازه میدهد شری را که ما گفتم عبارت از شر، در حالی که عقل محیط اجازه میدهد شری را که ضرورتن و اضطرارن یقع معهو، ضمیر معهو به مثل حاضر نمت من الاشیا را میگرده، در حالی که اجازه میدهد اون عقل محیط شری را که با این نمت عن الاشیا به ضرورت واقع میشود، شری که با این نوع اشیا حتما واقع میشود، این عقل محیط اون را اجازه میده. یعنی عقل محیط استحقاق وجود رو تعقل میکنه و وجود میدهد به این شیء مستحق الوجود، علاوه بر این تجویز میکند که اون شری هم که به ضرورت مصاحب با این نوع اشیا است وجود بگیره. پس شر رو اجازه وجود بهش میده. چرا؟ چون این شر یقع ضرورتن معهو، یعنی مع مثل حاضر نمتونه الاشیا. خب مجوزن خوندم، حال گرفتم از عقل محیط، معنا خوب شد. مجوزن هم میتونید بخونید، در این صورت دیگه حال از عقل محیط نیست، مفعول دوم یعقلو هست. مفعول اول یعقلو استحقاق مثل حاضر نمتونه من الاشیا وجودنه، مفعول دومش مجوزنه. تعقل کند که مثل این نمت وجود را استحقاق دارد. بله، تعقل کند که این مثل این نمط استحقاق وجود دارد و تعقل کند استحقاق اجازه داده شده، استحقاقی که اجازه داده شده که همراه با شر باشد، اجازه داده شده که همراه با شر باشد. استحقاق چنینی، تعقل کند استحقاق وجودی را که، حالا من به صورت مفعول معنی نشده، به صورت صفت معنی میکنم، استحقاق وجودی را که همراه با شر دست به ضروره. این نوع استحقاق را تعقل کند. وقتی این نوع استحقاق را تعقل کرد، اون وقت موجود شی موجود میشود با همراهی شر، و همراهی شر هم چون لابد منه مورد تعقل قرار میگیره، مورد رضایت قرار میگیره و صادر میشه. هر دو جور درسته. مجوزن یه خود راحت تر معنا میشه. مجوزن که مرحوم سید احمد مجوزن گفته، اونم درسته. وقتی اگر مجوزن باشه از شده مفعول دوم یقین میشه. فوجب ان یفیز وجوده، وجوده زمینش به حاضر نمت من الاشیا برمیگرده. حالا که خدا استحقاق این نمت از اشیا رو به این صورت تعقل کرد، واجب است که وجود این نمت از اشیا صادر شود و افاضه شود. واجب است که این نوع اشیا افاضه شود ولو همراه شدن. چرا؟ چون شرشون قلیله و اگر به خاطر اون شر قلیل بخواد وجود این اشیا را منتفی کند، مستلزم ارتکاب شر کثیره. پس خلاصه مطلب این فهم حال قائلون اول بحث اینجا نیست برای جلسه بعد، ولی مطلب خلاصه شد بگم. ما تا اینجا ثابت کردیم، بعد از اینکه بیان کردیم شر چند قسمه، ثابت کردیم که علت شر رو بیان کردیم که شر قلیله با توضیحاتی که داریم، در عالم افلاک نیست، در عالم عقول نیست، فقط در ما در جوف قمره که جوف قمر هم به قیاس به بقیه وجود چیزی به حساب نمیاد. وقتی جوف قمر هم گفتیم نسبت به انواع نیست، نسبت به بعض اشخاصه، نسبت به بعض اشخاص هم فی بعض لغاته. بعد هم توضیح دادیم که بشر گاهی به حساب، گاهی به لحاظ کمال اول، گاهی به لحاظ کمال ثانی است، گاهی به لحاظ بعد از کمال ثانی است، که مثل علم به هندسه انسال ذلک همه رو ثابت کردیم که کم است. وقتی ثابت کردیم که شر کمه، اون وقت وارد بحث بعدی شدیم، ثابت کردیم که همین شر به کم هم چون لابد منه مورد رضایته. و بعد این تیکر هم بیان کردیم که این موجودات عالم عنصر همه موجودات خیرند و خیرشون کثیره، اگر به خاطر شر قلیلی بخواهند ترک شدن، لازمش اینه که خیر کثیر به خاطر شر قلیل ترک شده باشه و خود همین هم میشود شر کثیر. ارتکاب بله ترک خیر کثیر به خاطر اینکه شر قلیل از بین برود، در واقع ارتکاب شر کثیره که شرریست فوق اون شر قلیل. دیگه بقیش عبارت های ابن سینا بود که عبارت ها رو باید معنا میشدیم، ولی معنا همین بود که عرض کردم. از این قال قائلون مطلب بعدیست که قائل میگه چی میشد که از اول خدا این موجودات عالم کون و فساد رو طوری میافرید که ضرر به جایی نمیزدن، آتش رو طوری میافرید که آتش بود ولی کسی رو نمیسوزوند، گرم میشد ولی نمیسوزوند. بعد این جواب خواهیم داد که خدا این چنین آتشی رو در یه جای دیگه آفریده، در عالم عقل آفریده، ولی این آتش نیست. حالا این طرف رو دوش بزن، این افتاد جلسه ها این طرف رو دوش بزن، شوال هم در خود بزن.